صدای آیین‌ها و هنرها.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام خدا، خالق خرد و اندیشه. سلام و هزاران درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همراهان برنامه کیمیای کلمات. برنامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ تقدیم شما میشه و این برنامه میپردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام و عرض ادب خدمت شما آقای دکتر پروین، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون سرکار خانم وحیدی گرامی.
تشکر میکنم.
و به ویژه شنوندگان عزیز و محترمم در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر، ما توفیق این رو داریم که در هر برنامه از گنجینه ادبیات فارسی کتابی رو به انتخاب شما معرفی میکنیم. برای این نوبت چه کتابی در نظر گرفتیم؟
عرض کنم خدمتتون این نوبت کتاب بسیار خوشخوان، خواندنی و گرانقدری با نام مفلس کیمیا فروش که در واقع نقد و تحلیل شعر انوری به قلم استاد دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی از سلسله کتاب‌هایی است که با عنوان از میراث ادب ما انتشارات سخن منتشر می‌کنم. کتاب بسیار ارزنده است و اولین بار در اواخر دهه 60 فکر می‌کنم سال 69 یا 70 اولین بار منتشر شد و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته. نکات مهمی در این کتاب مطرح شده که خدمتتون عرض خواهم کرد.
تشکر میکنم از شما. همراه برنامه کیمیای کلمات باشید تا شما رو با یکی از آثار ارزشمند حوزه ادبیات فارسی، کتاب مفلس کیمیا فروش، آشنا کنیم. کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ تقدیم شما ادب دوستان می‌کنیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم برای این برنامه. کتاب مفلس کیمیا فروش که نقد و تحلیل شعر انوری است رو تقدیم شما می‌کنیم. آقای دکتر در طول برنامه توضیحاتی درباره این اثر خواهند داد. این اثر ارزشمند به قلم آقای دکتر شفیعی کدکنی به دست مخاطبان و علاقمندان به شعر و ادب فارسی رسیده. خب با توجه به اینکه استاد شفیعی کدکنی چهره ناماشنا در حوزه ادبیات هستند، از اونجا براشون آرزوی عمری با عزت داریم. درباره خود آقای دکتر کدکنی باز هم اگر مطلبی بفرمایید، خالی از لطف نیست آقای دکتر.
خواهش میکنم. ایشون البته از هرمن شمسند، شخصیتشون، کارهاشون. عرض کنم آقای دکتر شفیعی رو خوب ببینید، چند وجه ایشون در فرهنگ معاصر ما حضورشون یک حضور چند وجهی است. یک سوی قضیه ایشون یک شاعر توانمندی هستند، یک بخشی از شعر تمثیلی ما با یک زبان پرقدرت و قوی متعلق به ایشونه.
بله.
شعرهایی که در عمق جامعه نفوذ کرده ورد زبان خوانندگان جدی شعره، یک سوی قضیه شاعری ایشونه، سوی دیگه استادی ایشون در دانشکده ادبیات و شیوه و سبک خاصی که ایشون در تدریس دارن، چه در گذشته و چه در امروز که خب شکل دیگری پیدا کرده. آقای دکتر شفیعی کدکنی تألیفاتشون یک بخشیش ترجمه است که بیشترمون ترجمه معطوف به کتاب‌های علمی و ادبی گذشتگان، یک سویش تألیف، یک سو هم تصحیح. در تصحیحشون چند کار شاخص درجه یک ارائه کردن که در واقع مثلا کتابی مثل اسرار و توحید رو که ایشون تصحیح کردن توقع جامعه علمی رو از تصحیح خیلی بالاتر از اون چیزی که برد بود. علاوه بر اینکه تصحیح کم نظیر و دقیقی از این کتاب ارائه دادن، تعلیقات بسیار درخشانی و مقدمه های بسیار دقیق علمی و کار رو درباره مثلا فرض کنید اسرار و توحید ابو سعید ابوالخیر محمد ابن منور تمام کردن. به شیوه این سراغ آثار عطار رفتن.
بله.
و دیگه آخرینش که در اومد تذکرت الاولیا بود و ظاهرا دیوان عطار هم به تصحیح آقای دکتر منتشر خواهد شد. یک بخش دیگه تألیفات ایشونی که حالت نقد و تحلیل داره و اونها خیلی خیلی گرانقدر و ارزشمند و دیده یک دانشجو، یک استاد، یک اهل ادب رو به ادبیات عوض میکنه. از نخستین این تألیفات که صور خیال در شعر فارسی است، موسیقی شعر، بیایم تا این سری کتاب هایی که برای جوانان تألیف کردن. یعنی آقای دکتر شفیعی در اول دهه 70 اواخر دهه 60 یک طرحی رو در واقع ریختند برای اینکه ما بتونیم جوانان رو با ادب کهنسالمون که در واقع آینه فرهنگ کهنسال ماست آشنا بکنیم. بهتره که ما بیاییم دیوان یک شاعری رو، اون چیزی رو که یک جوان میتونه ازش بهره بگیره، برگزینیم، با یک مقدمه و نقد و تحلیل دقیق منتشر بکنیم. یکی از اون کارها همین کتاب مفلس کیمیا فروشه. حضور آقای دکتر شفیعی در فرهنگ معاصر ما در دانشکده، تألیفاتشون، اینها یک اقتنامی است برای نسل‌های متفاوتی که از ایشون بهره ببرن و بهره بردند و استفاده کردن. از سال 1347 که ایشون در دانشگاه تهران به عنوان استاد مشغول به کار شدند تا الان، یعنی 53 سال مداوم حضور ایشون باعث شده که جوانان و استادان بسیاری رو با نوع تحقیقات دقیق ادبی، نقد و تحلیل و کارهای درخشان ادبی آشنا بکنن و هر کسی که در ادبیات فارسی قلم میزنه به نوعی با آثار ایشون سر و کار داشته یا به نوعی وامدار کارهای درخشان استاد شفیعی هست.
بی‌نهایت سپاسگزارم از شما یک بار دیگه برای استاد دکتر شفیعی کتکنی. آرزوی عمری با عزت و سربلندی داریم و مدیون ایشون هستیم، چرا که ایشون واقعا موهبتی هستند. یه زمانی آقای دکتر من با انسان‌های این گونه که نامشون برده میشه میگم ای کاش این انسان‌ها نامیرا باشن.
بله،
و واقعا
حیفه.
در کنار رادیو فرهنگ باشید و ادامه کیمیای کلمات رو بشنوید. از رادیو فرهنگ با ادامه برنامه کیمیای کلمات در خدمت شما دوستداران و شیفتگان شعر و ادب فارسی هستیم. آقای دکتر بهرام پروین گنابادی طبق روال هر برنامه کتابی رو انتخاب میکنن و درباره اون اثر توضیحاتی رو میدن. خب آقای دکتر، مفلس کیمیا فروش، نام کتاب ها خیلی جالبه.
بله.
به نظر شما به عنوان کسی که صاحب نظر هست در حوزه ادبیات، چرا آقای دکتر شفیع کتکنی مفلس کیمیا فروش رو انتخاب کردن؟
بله، عرض کنم خدمتتون که وقتی این کتاب رو بخونیم متوجه میشیم که این نام انتخاب بسیار بسیار درستی است.
بله.
شعر انوری در واقع کیمیایی است کمیاب، به لحاظ زبانی، به لحاظ تسلطی که بر شعر فارسی و حکمت و فرهنگ ایرانی اسلامی داره، واقعا کیمیای کم نظیر است. از یک طرف انوری به نوعی میتوان گفت که پایه‌گذار یک ژانر ادبی، یک نوع ادبی در ادب ماست. حالا اگه پایگزارم نگیم، کسی که بیش از دیگران داره.
بله.
که ما به اون میگیم ملتمسات. ملتمسات درخواست های که در واقع از امیری، حاکمی، وزیری بزرگی درخواست میکنه که مثلا من هیزومم تموم شده، زمستان هیزومی ندارم، تو که دستت به کار خیر میره، آقا بیا هیزوم منو بده، من این زمستان از سرمو نمیرم. آقای دکتر شفیع بر مبنای این ملتمسات انوری گفتن بهش مفلس کیمیا فروش، کسی که کیمیاش رو، اون شعر گرانقدرش رو به خاطر یک سری درخواست ها عرضه میکنه به حاکمیت و در واقع انگار یک مفلسیه که در برابر چیزهای خیلی کم ارزش
گذران زندگی میکنه.
بله، کیمیای خودش رو میفروشه به اینها.
چقدر زیبا انتخاب کرده.
بله بله،
خیلی پرنقصه.
بله، ببینید وقتی که میگم آقای دکتر شفیع شخصیت خاصی دارن، یک سو شاعره، یک سو مصححه، یک سو عالمه، اینا ترکیب که میشه با هم، وقتی میخوان انتخاب مثلا عنوانی برای کتاب بکنن، اون ذوق شاعرانه همچین چیزی رو میاره، مثلا مفلسی کیمیا فروش باعث میشه که عنوانی باشه که همون عنوان شما رو جذب میکنه.
بله.
میگن امروز عنوان در کتاب مثل ویترین مغازه است که هم باید شما رو راهنمایی بکنه به داخل مغازه، به داخل کتاب، هم شما رو جذب بکنه و با شما ارتباط برقرار بکنه. این عنوان گذاری ها خودش یک هنریه. بله،
سپاسگزارم از شما آقای دکتر پروین. با ادامه کیمیای کلمات با اثر ارزشمند مفلس کیمیا فروش بیشتر آشنا خواهید شد. خب آقای دکتر، اگر موافق باشید بریم سراغ کتاب و
بله خواهش میکنم
محتویات کتاب و مطالبی که در کتاب آمده.
خواهش میکنم. ببینید، ما در قرن نهم وقتی جامی در کتاب بهارستانش این قطعه رو میاره که در شعر سه تن پیمبرانند، هرچند کلا نبی و بعدی، اوصاف و قصیده و غزل را فردوسی و انوری و سعدی. یک حدیثی داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که میفرمایند لا نبی و بعدی، بعد از من پیغمبری نمیاد. بر مبنای اون جامی میگه در شعر سه تا پیامبر داریم، هرچند که پیامبر فرمودن لا نبی و بعدی، این سه تا پیامبر شعر فارسی در اوصاف فردوسی است، در قصیده انوری است و در غزل سعدیست. این پسندیه که حتما از قرن هفت تا قرن نهم بوده، ولی در دوره معاصر، حتی دوره بازگشت، دوره صفویان، دوره بازگشت، دوره اواخر دوره قاجار و الان، انوری جز در دوره های تحصیلات تکمیلی رشته ادبیات فارسی حضوری نداره، در جامعه حضوری نداره، چون بیشتر ما اون رو با قصیده ها و یه قرا محکم پرتنتنه مدحی میشناسیمش که قصیده هم کارکردش رو امروز دست داده.
بله.
و امروز انوری در جامعه ادبی ما حضور نداره، ولی معلومه که یک زمانی جز سه پیامبر شعر فارسی بوده. این که جز سه پیامبر شعر فارسی بوده به خاطر چیست؟ آقای دکتر شفیع کدکنی در این کتاب در واقع به نوعی به این پرسش پاسخ میدن که اهمیت انوری چیست. میدونیم که کتابی هست به نام شرح مشکلات دیوان انوری. دیوان انوری رو در دوره دکتری درس میدن، قصائدش، چون کسی که میخواد انوری رو بفهمه مثل خاقانی، منتها خاقانی بیشتر ترکیب پردازه، تصویرهای شبکی پیچیده از تصویرها داره و دانش‌های زمانه.
بله.
چون قرن ششم واقعیتش اینه خانم وحیدی عزیز، قرن ششم قرن تظاهر به علمه. هر شاعر و نویسنده‌ای که دست به قلم میبره، سعی میکنه آگاهی های خودش رو نسبت به علوم زمانه بله نشون بده و به رخ دیگری بکشه. به خاطر همین اگر شما بخواید قصاید انوری رو فهم کنید، باید نجوم بدانید، طب بدانید، فقه بدانید، شطرنج بدانید، تخت نرد بدانید، تا بتونید این پیچیدگی ها رو حل بکنید. اما این یک چهره انوری است. یک چهره دیگه انوری در قطعه هاش و در غزل هاشه که اون چهره متاسفانه نشان داده نشده، یعنی اون چهره قطعه ها و غزل های انوری در زیل قصایدش گم شده،
یعنی یه جور محجور مونده.
بله محجور مونده. آقای دکتر شفیعی این رو آوردن به ما نشون بدن که این غزل هاشه و این قطعه هاشه و کاری که انوری میکنه، ببینید کاری که انوری میکنه قبل از سعدیه. انوری یک نابغه زبانیست، یعنی در زبان نبوغ داره، میفهمه که چه کار بکنه. درسته مثل خاقانی دیوانش پر از مثلا ترکیبات بدی و تازه نیست، ولی نه، یعنی اون شیوه جمله بندی که انتخاب میکنه، نزدیکیش به زبان عامیانه، بهرهگیری از امثال و حکم زمانی خودش نشون میده که ایشون میداند که چگونه شعری بگوید که سهل ممتنع باشد و میدونه با زبان چه کار بکنه. در واقع این نوع شاعرها که نبوغ زبانی دارن وقتی نزدیک میشن به زبان عامه، سعی میکنن امکانات بالقوه‌ای که در زبان زنده مردم هست اونها رو بگیرن، در شعر خودشون حذف بکنن. این کاری که انوری میکنه در داستان سعدی یک قرن بعد، کمتر از یک قرن بعد اوج میگیره،
تجلی پیدا میکنه.
بله. و سعدی اون شیوه انوری رو میاره و بعد همینطور میبینید ما شاعرهایی که نبوغ زبانی دارن مثل ایرج میرزا، مثل اخوان ثالث، سعدی، بهار، اینها غالبا نزدیک میشن به زبان زنده گفتار.
بله.
و از این زبان زنده گفتار ریتم رو میگیرن، نحو رو میگیرن، واژگان رو میگیرن. ریتم که ما اسمشو میذاریم ریتم، تمام اون لحن و شیوه بیان و اینهاست که در شعر خیلی خودشو بهتر نشون میده. آقای دکتر شفیعی قطعه های انوری و غزل های انوری رو شعری میدونه که به شعر بودن خیلی 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 نزدیکه، به زبان زنده گفتار و روال طبیعی زبان بسیار بسیار نزدیکه و از این جهت انوری رو نابغه میدونن که قدرش شناخته نشده.
سپاسگزارم از شما. امیدوارم که شنوندگان عزیز تا اینجای برنامه استفاده کرده باشند، همراه ما بمانند تا بخش پایانی برنامه کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ بشنوند. گفتگومون رو ادامه میدیم در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گناواری، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. برای این برنامه آقای دکتر کتاب مفلس کیمیا فروش رو انتخاب کردن که نقد و تحلیل شعر انوری است به تألیف آقای دکتر شفیعی کتکنی. این اثر ارزشمند از مجموعه آثار از میراث ادب ماست که ناشر این کتاب انتشارات سخنه. خب آقای دکتر، شما فرمودید که زبان انوری زبان زنده گفتاره.
بله بله.
خب وقتی که شعرها این اتفاق میفته در اشعارشون، مردم هم خیلی ارتباط برقرار میکنن چون راحت تره براشون.
بله.
و اون رو به زندگی عادیشون نزدیکتر میدونن.
بله.
و بیشتر خوانده میشه، مثل آثار سعدی.
بله.
وقتی انسان
بله.
میخونه باش زندگی میکنه به واقع.
بله بله. ببینید الان این قطعه رو که حالا این قطعه به شکلی هم در دیوان ناصر خسرو اومده و از انوری.
بله.
این قطعه معروفیه که حکم ضرب المثل پیدا کرده. زبان گفتگوشو، یعنی ببینید وقتی وارد ما یک نوع ادبی، یک ژانری داریم به نام مناظره یا گفتگو.
بله.
در این مناظره خب گفتگو
که پروین اعتصامی بیشتر اشعارش
بله. از پروین به اوج میرسه.
بله بله.
در شاعرهای دیگه بوده، در انوری هست خیلی قویه، در نظامی هم هست، حافظ داره، قبل از حافظ خواجو داره. در پروین خب به خاطر بسامد بالاش چشمگیرتره.
بله.
انوری وقتی که از این ژانر مناظره یا گفتگو استفاده میکنه واقعا میره تو قالب همون آدم ها، با لحن همونا، حتی مثلا اگر کسی لکنت داره اون لکنت رو منتقل میکنه، لحن رو. این قطعه خیلی قطعه ساده و معروفه.
میشه لطف کنید آقای دکتر؟
خواهش میکنم. چشم. نشنیده ای که زیر چناری کدوبونی برجست و بردوید برو به روز بیست؟ پرسید از چنار که تو چند روزه ای؟ پرسید از چنار که تو چند روزه ای؟ گفتا چنار عمر من افسون تر از 200. گفتا به 20 روز من از تو فزون شدم، این کاهلی بگو که آخر ز بحر چیست؟ گفتا چنار نیست مرا با تو هیچ جنگ، ککنون نه روز جنگ و نه هنگام داوریست. فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان، آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست. این بیت آخرش که فردا چو بروزد به ما باد مهرگان، آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست، این دیگه ضرب المثل شده. و مخصوصا ببینید این از قشنگ مشخصه، فردا مشخص میشه نامرد و مرد کی. عین این زبان زنده گفتار رو در قطعه آورده و در قطعه چیزی که خیلی مهمه اون انسجام آغاز
و پایان.
تا پایانه.
بله.
چون قطعه در واقع یک روایته، یک داستان کوتاه فشرده است. انوری در ایجاز این نوع قطعه ها
و بسیارم سخت آقای دکتر
خیلی اصلا ایجاز. بله. بعد ایجاز یکی از شگرد که نمیشه گفت، یکی از مختصات خردمندیست، چون شما باید بتونید در کمترین کلام بیشترین سخن رو
بیشترین مفهوم رو منتقل کنید،
مفهوم بتونید منتقل بکنید. این خیلی مهمه. انوری این ایجازی که داره، این انسجام که قطعه هاش داره، نشون میده که شاعر بسیار بسیار تواناییه. ولی به قول آقای دکتر شفیعی حیف از این که این کیمیا رو برای چیزهای کوچیک عرضه میکنه.
خب آقای دکتر زمانی ایجاب میکنه. نه
بله بله.
جامعه‌ای که هستی.
بله.
انسان رو خب نمیدونه انسان واقعا قضاوت کنه.
بله.
و ما انسان ها یکی از کارهایی که انجام میدیم، حالا به غلط یا به درست، این که قضاوت میکنیم خیلی راحت درباره
بله.
شاعر و نویسنده. ولی این که انسان خودش در اون جایگاه قرار بگیره، چه رفتاری ازش سر میزنه رو بعد اون زمان دیده.
عرض کنم خدمتتون، ببینید این مخصوصا یک دوره در تاریخ معاصر، شعرایی که اهل متن بودند
بله.
خیلی بهشون حمله میشد. اینها یک طرف قضیه رو ما، یعنی یک سوی نگاه کردن بینه، یک حاکمی که در گذشته با لشکرکشی با زور بازو کشوری رو فتح کرده، حالا برای این که بعد از اینکه مخالفانش رو سرکوب میکنه، چیزی که ابن خلدون در فلسفه تاریخ میگه، در تمام این سلسله پادشاهی های ما اتفاق میفته، بعد از اینکه قدرتش رو تثبیت میکنه، دربار خودش رو گسترش میده و یکی از کارهایی که دوست داره بکنه هر حاکمی اینی که شناخته بشه به اینکه اهل فضل و هنر و فرهنگ. خب هنر قدیم شاعری بوده، شاعرانی رو دعوت میکرده و اینا برای گذران زندگی ناچار بودن. اما وقتی که ما شاعر ما به پادشاهی، مثلا فرض کنید مثل محمود غزنوی که جز جنگ و خونریزی چیزی نمیفهمه، بهش میگه ملکا جشن مهرگان آمد، جشن مهرگان رو یادش میده، نوروز رو یادش میده،
میخواد اونو تلطیفش کنه.
بله، بله. تلطیفش میکنه، فرهنگ ایرانی رو بهش منتقل میکنه، همون کاری که ما با مغول‌ها کردیم که بعد از نسل دومشون منکره نسب خودشون میشدن که ما مغول نیستیم، ما ایرانیم. این انتقال فرهنگ از طریق شاعران بوده و این بوده که شاعران ما در واقع اینها رو تلطیف میکردن به اون چیزهایی که، یعنی اگر چهار مقاله نظامی عروضی مقاله شعرش از این منظر نگاه بهش بشه میفهمی که شعر چه کاربردی داره. اما این نکته رو بگم که در مورد این کتاب نکته خیلی مهمی هست که آقای دکتر شفیعی مطرح میکنن، شخصیت دوگانه انوری است. یک سویش اینی که انوری شاعره، به شاعری دلبسته است، یک سوی دیگه اینی که انوری اهل حکمته، فلسفه میدونه، کلام میدونه، دانشمنده. تناقضی رخ میده بین این که انوری شاعر و انوری دانشمند. انوری بیشتر متمایل به انوری دانشمند، شعری داره که در اون از شاعران انتقاد میکنه و حتی میگه که همه شغلها برای جامعه واجبند بجز شاعری، تا این حد اغراق میکنه. یعنی تناقضی که هست. آقای دکتر شفیعی تحلیل های بی نظیری در این کتاب دارن در مورد این نوع رفتارهای انوری، به ویژه درباره زبان. من خواهش میکنم، مؤکدن خواهش میکنم از جوانان عزیزمون یا هر کسی که اهل ادب این برنامه رو میشنوه، این کتاب رو به ویژه بخش شناور بودن زبان رو که آقای دکتر تحلیل های بسیار بسیار دقیق، تاریخی و خواندنی از مسئله زبان و شناور بودن زبان و تأثیر زبان بر افراد جامعه دارن، اون رو حتما با گوش جان بشنوند و بخوانند، چون چشم آدم رو باز میکنه به این که زبان چگونه میتواند و رفتار ما رو میتونه تغییر بده و با ما چه رفتاری داره. کتاب بسیار ارزشمند است.
این همه سپاسگزارم از شما آقای دکتر پروین. با توصیفات شما تصور بنده اینه که علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی حتما این کتاب رو تهیه کنن و بخونن و فکر میکنم که با استقبال بیشتری هم بیش از پیش روبرو بشه. در برنامه کیمیای کلمات کتاب مفلس کیمیا فروش، نقد و تحلیل شعر انوری رو که به قلم آقای دکتر شفیعی کتکنی شکل گرفته بود رو خدمتتون معرفی کردیم. با توصیفات آقای دکتر این کتاب رو انتشارات سخن به دست مخاطبان رسونده، از مجموعه آثار از میراث ادب ماست. به پایان برنامه کیمیای کلمات رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گناوادی، کارشناس محترم برنامه، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارت.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده میشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جل بکن در آسمان همچو مهر جاودان وطن ای هستی من شور و سرمستی من جل بکن در آسمان همچو مهر جاودان